بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. یکی از صفاتی که برای بندگان صالح و عباد مؤمن خدا بسیار ضروری هست و در مسیر عبودیت و بندگی از صفات برجسته یک مؤمن هست، عفت و حیا هست. صفتی که در روایات چیزای عجیبی راجبش گفته شده، در جلد 15 وسائل الشیعه از امام صادق علیه السلام داره که انما شیعه تو جعفر من عف بطنه و فرجه. شیعه جعفری اون کسی هستش که عفیف باشه، هم عفت شکم داشته باشه، هر چیزی رو، هر غذایی رو نخوره و ازش استفاده نکنه، و هم عفت دامن داشته باشه، پاک دامن باشه. در یه روایت فوق‌العاده‌ای از امیرالمومنین، من تقاضا میکنم این روایت رو خیلی توجه بکنید، تو حکمت‌های نهج البلاغه است، تو نهج البلاغه است، خیلی روایت عجیبه. حضرت فرمود مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف. اجر مجاهدی که در راه خدا به شهادت رسیده بالاتر از اون کسی که قدرت بر هرزگی داره، قدرت داره بر این که شهوترانی بکنه، قدرت داره بر این که به هر حال آلودگی هایی رو به وجود بیاره، اما در این حال عفیفانه خودش رو حفظ میکنه. اجر شهید بالاتر از این نیست، یعنی این اجرش کمتر از شهید نیست. اجر کسی که خودش رو در این که قدرت داره میتونه هرزگی بکنه ولی حفظ میکنه، کمتر از اجر شهید نیست. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است. عفت و حیا از زیباترین صفات یک مؤمن، چه مرد مؤمن چه زن مؤمن، هیچ فرقی نمیکنه، برای هر دو ضروری و واجب هستش. عفت این هستش که نه فقط در بیرون، در جمع که همه میبیننت، اونجا آدم هرزگی نکنه، اونجا آدم حتاکی و پررویی و پرده دری نکنه، نه فقط در جمع، که در خلوت هم اونجا هم حرمت ها رو حفظ بکنه، که حتی در خلوت ترین خلوت ها، که حالا این انشاءالله عرض خواهم کرد مال درجات بالای عفت، حتی در خلوت ترین خلوت ها، یعنی تو ذهنت، اینجا که دیگه کسی نیست، تو دلت، اونجا هم افکار شیطانی و شهوانی رو نپرورونی، که البته عرض خواهم کرد این مال درجات بالای عفته، که آدم درجه درجه بهش میرسه. انسان به یه همچین خصوصیتی به هر حال حائز بشه، همچین خصوصیتی رو دارا بشه، که انسان حتی در خلوتهای خودش هم پررویی و هرزگی و حتاکی و پرده‌دری نداشته باشه. عرض کردم این صفت هم برای زن مؤمن هم مرد مؤمن هر دو نیازه، اما به خصوص برای خواهرای بزرگوار، برای خانوم ها ضروری تره. لذا امام زمان علیه السلام تو دعا، اون دعای معروفی که اللهم ارزقنی توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، که خیلی دعای زیبایی است، امام زمان علیه السلام تو این دعا یکی از فرازاش اینه و علی النساء بالحیاء والعفه، خدای به زنان ما عفت و حیا بده. با اینکه هم مرد احتیاج به عفت و حیا داره هم زن، این صفت مشترکه، اما چرا حضرت ولیعصر علیه السلام تو این دعا فقط برای زنان این دعا رو خواسته، این صفت رو خواسته و علی النساء بالحیاء والعفه؟ شاید به این جهت که زن مهمترین سرمایه هاش در گروه حفظ عفتشه، که اگر عفت رو از دست بده، اون سرمایه اصلی خودش رو از دست بده، هم خودش سقوط میکنه هم مرد رو به سقوط میکشه، هم خودش سقوط میکنه هم مرد رو تو جامعه به سقوط میکشه. از این جهت برای زنان این صفت عفت و حیا ضروری تر هستش. عرض کردم حیا درجاتی داره. اولین درجه، اولین پله عفت و حیا اینی که آدم همین اعضا و جوارح ظاهریش عفیف باشه، چشمش، گوشش، زبانش، دستش، پاش، شکمش، دامنش، فرجش، دامنش، این هفت عضو که به تعداد درهای جهنم هر کدوم میتونه انسان رو وارد جهنم بکنه، اینها عفیف باشه، هرز و رها و ول باشه این اعضا و جواره. این اولین درجه عفته که آدم سعی بکنه اینها رو از هرزگی حفظ بکنه. همین ورود خروجی های روح، اصلا ورود خروجی های روح ما همین است دیگه. با چشم چیزهایی وارد روحمون میشه، با گوش چیزهایی وارد روحمون میشه، اینا ورودی هاست که اگر اینها هرز باشه، اینکه 5 دقیقه تو نماز حضور قلب نمیتونیم داشته باشیم و زورمون نمیرسه دل خودمون رو حفظ کنیم و دلمون شلوغه، ای چه بسا به خاطر این هستش که بیرون نماز این ورود خروجی ها رو کنترل نکردیم. کسی که میخواد تو نماز حضور قلب داشته باشه، دلش خلوت باشه، باید بیرون نماز تو زندگی معمولیش اونجا سعی بکنه ورود خروجی ها، این در و پنجره ها رو محکم ببنده، هر چیزی وارد نشه. لذا شما اگه میخواید امتحان کنید، ببینید 5 دقیقه اصلا نمازم نه، توی وقتی توی اتاقی بنشینید، حتی اگه میخواید مثلا چراغم خاموش بکنید که چشمتون به بیرونم نیفته، میخواید مثلا یه جایی رو متمرکز بشید، تمرکز پیدا کنید توی چیز، یه مرتبه میرید تو دلتون و تو ذهنتون افکار مختلف میاد، مثل 100 تا طلبکار که میریزن رو سر آدم، میکشن آدمو اینور اونور، یه مرتبه این افکار هجوم میاره با آدم، میکشن اینور اونور. این افکار رو اگر ردیابی کنید، ببینید همون خاطراتی است که چشمتون دیده، گوشتون شنیده، هموناست، هموناست که وارد شده، همونا آدمو میکشه اینور اونور و دل رو شلوغ میکنه. و خلوت دل رو که یکی از لوازم این هستش که انسانی بخواد با خدا راضی و نیاز داشته باشه و لذت و شیرینی مناجات با خدا رو بفهمه، باید خلوت دل داشته باشه. این خلوت دل رو از آدم میگیره، دل رو شلوغ میکنه، به تعبیر مولوی لگدکوب میکنه از خیالات. جان همه روزه لگدکوب از خیال، و زیان و سود از خوف زوال. نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. اون دلی که شلوغه و لگدکوب خیالاته، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. یک کسی خدمت آیت الله عراکی رسید، رضوان خدا بر این مرجع بزرگوار تقلید، آیا عراکی واقعا یه تیکه نور بود، یه تیکه نور، یک قرن بندگی. اصلا کسی پیشش میشست واقعا این چنین احساس کوچیکی میکرد در مقابل کسی که یک قرن بندگی کرد. سنشون خیلی بالا بود دیگه، نزدیک 100 سالشون بود. ایشون هر کی پیشش میرسید میگو آقا یه چیزی به من بگو، یه نصیحتی بکن به تناسب شغل این طرف. مثلا میپرسید شغل چیه، یا مثلا میپرسید که مال کدوم شهری، به تناسب شهرش، شغلش، بالاخره به تناسب اسمش، به تناسب یه چیزی بهش میگفت قابل استفاده. یه کسی خدمت آقای عراکی رسید، گفت آقا یه نصیحتی من رو بکن. آقای عراکی فرمودن که آقا جان شغل شما چی هست؟ گفت من نجار هستم، در و پنجره درست میکنم. آقای عراکی فرمود یه در و پنجره هم برای روحت درست کن. در و پنجره روح آدم همین ورود خروجی هست، همینا رو محکمش بکن آدم، همینا رو آدم محکم بکن. البته همین هم کار سختیه ها، همین کار ساده ای نیست. اونایی که یه مقدار با خودشون زحمت کشیدن و کار کردن میدونن همین کار ساده، همین پله اول عفت کار ساده ای نیست، کار سختی است. ولی خب همینه دیگه، بهشت رفتن سختی داره، جهنم رفتنه که سختی نداره. جهنم رفتن هیچ سختی نداره، همینجوری آدم لیز بخوره میره تو جهنم، اصلا سختی نه. ول بودن سختی داره، ول بودن، هرز بودن سختی داره. زبون هر چی دلت بخواد بگو، گوش هر چی دلت بخواد بشنو، چشم هر چی دلت بخواد ببین، شکم هر چی دلت بخواد راهی شکم بود. این که سختی نداره، رها بودن و ول بودن و هرز بودن که سختی نداره، آدم لیز بخور میره تو جهنم. بهشت رفتنه که ترمز میخواد، و ترمز گرفتن در مقابل بعضی از هواهای نفس، لذتهای نفسانی، گناهان، به خصوص گناهانی که بعضی ها لذتش هم زیاده، آدم بخواد جلوشو بگیره، این سخته، این سخته. یا عالمی بود ایشون میگفتش که اگه خدا میگفت گناهان بعضیاش خیلی مزه داره، البته حالا شوخی میکرد، ولی خب واقعیت است دیگه، بالاخره بعضی از گناهان کیف نفسانی و شهوانی داره دیگه. میگفت اگر خدا به من اجازه میداد تو بین گناهان یه گناه بر تو مباهه میتونی انجام بدی، ایشون میگفت من غیبت رو انتخاب میکنم، خیلی لذت داره. حالا برای جوون شاید خیلی کیفشو نه، ولی آدم یه وقت سنش که میگذره تو خونه حاج آقا مثلا اون تو خونم نشستیم با خانواده، اونجا هم غیبت نکنیم. نه غیبت نکنیم، خیلی سخت میشه، حرف کم میاریم، حرف کم میاریم. اون گفت اگه خدا به من اجازه بده که یکی از گناهان و مباح میتونی انجام بدی، من غیبت رو انتخاب میکنم. خیلی شیرینی داره. خب ببینید جلوی این شیرینی های نفسانی وایستادن سخته، سخت هست، ولی خب همینه دیگه. اون ریاضتی که شنیدید اولیاء خدا کشیدن همینا بوده. اون جوکی بازی ها و ریاضت های من در آوردیم ولی اهل بیت نیست. ریاضت هایی که اهل بیت فرمودن همینه که ترمز بگیره آدم جلوی هوای نفس و سرکشی های نفس رو بگیره. که امیرالمومنین علیه السلام میگه منم خودم رو ریاضت میدم، انما هی نفسی عروضها بالتقوا، منم نفس خودم رو ریاضت میدم. تو سفینة البحار مرحوم محدث قمی نقل کرده، این رو این بزرگوار این حدیث رو نقل کرده، امیرالمومنین یه موقعی یه مدتی خیلی میل پیدا کردن به جیگر کباب شده، به این غذا، یه جیگر کباب شده بخورن. مدتی گذشت اصلا ابرازم نمی کرد. یه مرتبه به امام مجتبی علیه السلام گفت که آقا من مثلا بعدم نمیاد اگر یه جیگر کباب شده بخورم. اتفاقا اون روز روزه بود. حضرت امام مجتبی علیه السلام برای افطار یه جیگری کباب شده تهیه کردن برای افطار امیرالمومنین علیه السلام. به محض اینکه حضرت نمازشون رو خوندن و خواستن به هر حال میل بکنن اون جیگر کباب شده رو در زدن. این مزاحمایی که سر افطارگاه مقدس همون سر به زنگا فرا میرسن، که تو قرآن هم نمونهشو خوندید که سه شبانه روز روزه گرفتن اهل بیت. اون روز اول اسیری مسکینی، روز دوم، روز سوم یتیمی، و هر سه شبانه روز غذای افطاری خودشون رو به اون یتیم و مسکین و اسیر دادن. اینا امتحانهای خداست دیگه، که سر به زنگا کسانی رو میفرسته، مامورای الهی هستن که امتحان بگیره، که نشون داده بشه به مردم که اینا از لقمه خودشون هم میگذرن به دیگران میدن. سر به زنگا موقع افطار که شد یکی اومد، یه سائل و محتاجی اومد که من گرسنه هستم، اگر میشه غذایی دارید به من بدید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود حسن جان تمام این غذا رو برد و بهش بده. امام حسن مجتبی فرمود آقا خودتونم بفرمایید، حالا یه چیزی خودتون بفرمایید. فرمود حسن جان همشو ببر، مبادا روز قیامت تو نامه عمل ما نوشته باشه انما اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، شما همه چیزای خوبو تو دنیا خودتون مصرف کردید، چیزی نفرستادید اونور، چیزی نفرستادید اونور، همه چیزای خوبو خودتون مصرف کردید، مبادا ما جزء اون کسان باشیم. بردا همشو ببر به او بده. و واقعا هم همینه دیگه، اون چیزی که آدم در راه خدا میده براش میمونه، والا بقیه‌اش که میره. یه استادی بود نشسته بود توی منزلی که از اساتید بود، بعد یکی از رفقاش چشش افتاد به یه انگشتر تو دست این استاد، گفت این انگشتر رو تو ما بده یادگاری دعات میکنیم، این انگشتر رو تو ما بده برای یادگاری چیز خوبی دعات میکنیم. او نداد، چون خیلی به این انگشتر دلبستگی داشت، نداد. یه چند لحظه گذشت، بعد رفت دستشویی، رفت دستشویی برگشت، اومد داشت میخندید، داشت میخندید. این رفیقش گفت برای چی میخندی؟ گفت انگشتری که در راه خدا ندادم چاه توالت ازم گرفت. انگشتری که در راه، چیزی که آدم در راه خدا نده چاه توالت ازش میگیره. گفت انگشتری که در راه خدا ندادم چاه توالت ازم گرفت. در هر حال امیرالمومنین فرمود همشو بده. اونا هم ریاضت میکشن. داره که امیرالمومنین یه مرتبه توی کوچه‌ای داشت رد میشد از کنار یه قصابی. قصاب تازه گوشت آورده بود. یه لحظه حضرت یه نگاهی کرد به این گوشتا و رد شد. قصاب متوجه شد که از تعمیر یه لحظه ایستاد، اومد بیرون گفت آقا بفرمایید گوشت، گوشت تازه آوردم. از تعمیر علیه السلام فرمود نه من الان پول تو جیبم نیست. گفت آقا بفرمایید که پول میخواد، بیا ببری حالا بعدن پولشو بیارید، حالا بیاد ببرید گوشتو بعدن پولشو بیارید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که چرا تو تا فردا منتظر پولت باشی، من به شکمم میگم تا فردا منتظر گوشت باش، چرا خودمو مدیون بکنم به خاطر یه شکم، چون نتونم بدم تا فردا پولتو، من به شکمم میگم منتظر گوشت باش، چرا تو تا فردا منتظر پولت باشی. البته اینا برای امیرالمومنین چیزی نیست، اون کسانی که خاک پای امیرالمومنین هستن این کارا ازشون برمیاد، رعایت میکنن. مرحوم عاشق غلامرضا یزدی، من اسم ایشون رو بردم گهگاهی، از اولیاء خدا، از خوبان بود، خیلی سال هم نمیگذره توی از ایشون بودن که قبرشون الان تو یزد واقعا محل حاجته. آدم بسیار با عظمتی بود. این بزرگوار یه خاطره ایشون خودش نقل میکرد به یکی از دوستانش. به هر حال من با یه واسطه دارم خدمتتون عرض میکنم. ایشون میگه من خیلی علاقه داشتم به باقلوای یزد. میگه از بچگی خیلی علاقه داشتم. خورده بودم این باقلوا رو. خیلی علاقه به باقلوا داشتم. این شیرنی خاصی. میگه از اون موقعی که عقلم میرسید دیگه پول نمیدادم برای خرید باقلوا. من گفتم اینا ضروریات زندگی نیست، بی خودی آدم پولو خرج چی بکنه، چیزی نیستش که. من گفتم پول رو میدادم برای جاهای دیگه، برای کمک به کسانی که احتیاج دارن. برای باقلوا چیز نمیدم. مدت ها بود نخورده بودم. یه مرتبه یه جعبه باقلوایی به عنوان هدیه آوردن منزل ما، به عنوان هدیه. گفتم خب حالا خوبه، الان بالاخره یه شکمی از عزا در میاریم بعد از این مدت که نخوردیم. میگه همین که رفتم بخورم دیدم در میزنه، بازم از همون مامورای الهی اومد. رفتم دیدم یه پیرزنی است. مرحوم آیاش غلام رضا واقعا دست خیری داشت، یعنی به معنی اینکه چیزی گیرش میومد به اون مقدار ضرورتی که خودش و خانواده نیاز داشت رو برمی‌داشتش، بقیه‌اش رو این ور اون ور میداد. گو پیرزنی بود، گو آقا اگه چیزی خونتون دارید به من بدید، برنجی مثلا فرض کنید، غذایی، پولی، چیزی اگه از هست من احتیاج دارم. گفتم مادرم من چیزی خونه الان ندارم، فقط یه جبه باقلوا هست به دردت بخوره. گو خدا پدرتو بیامرزه، حالا همونم بیار. خوبه آیا هاشا قلم رزا این جبه باقلوا رو داد به اون پیرزن، برگشت یه دستی زد به شکمش، گفت دیدی داغشو به دلت گذاشتم. به خودش گفت دیدی داغشو به دلت گذاشتم، خواستی بعد از یه مدتی شکمی از عزا در بیاری. اینجوریش در هر حال اولین درجه عفت این استش که آدم چشم، گوش، زبان، این عزا و جواره ظاهریش رو ترمز داشته باشه، حفظ بکنه. کار سختی است، اما اگه یه مدت آدم کار بکنه، شیرینی و لذتش رو بچشه، ببینی که شدنی است، ببینی که امکان پذیر هستش. خدا شاهده اونهایی که این سختیش رو تحمل کردن، شیرینی و لذت‌های عبادات رو یواش یواش چشیدن، شیرینی و لذت‌های عبادات رو کم کم چشیدن. و بالعکس اونی که اعضا و جوارحش هرز بوده، میدونید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار چه اتفاقی رخ میده؟ اونی که چشمش هرز باشه، گوشش هرز باشه، زبانش هرز باشه، راحت حرام ازش بر بیاد و حرمت‌های خدا رو بشکنه، میدونید آهسته آهسته یه اتفاقی رخ میده در وجود این شخص، البته به تدریج. اولین قدم این استش که کم کم نسبت به مسائل معنوی بی اشتها میشه، بی میل میشه. نسبت به مسائل معنوی میلش کم میشه، بی اشتها میشه. این اولین علامت مریضی روحه. اگه میخواید بدونید که روح علائم مریضیش چیه، اولین علامت مریضی روح بی میلی نسبت به مسائل دینیه، نسبت به مسائل معنوی. حال نداره دعا بخونه، حال نداره نماز رو دیگه به زور، دیگه چون حالا مجبوره، ولی با این وجود حال نداره، میخواد زود از زیرش دره. یه نمازی رو میخونه و کلم اللغی به هر حال میزنه و سریع فرار میکنه، لذت نمیبره. مثل جسم که وقتی مریض هست هممون کشیدیم، وقتی مریض میشیم بی اشتها میشیم نسبت به غذا. روح هم که مریض میشه اولین علامتش بی اشتهایی نسبت به معنویات که غذای روحه. برو درمان کن، مواظب خودت باش. اگه درمان نکردی مرحله بعدی پیش میاد، یواش یواش خدای نکرده دوچار شک میشه، تو بعضی از مسائل دینی دوچار تردید میشه. نکنه این چیزی که میگن راست نباشه ها، نکنه این چیزی که راجع به ائمه میگن راست نباشه ها، هی دوچار تردید و شک میشه. پله بعدی دوچار ریب میشه. ریب یعنی بدگمانی، سوء ظن نسبت به بعضی از چیزا. دوچار اگر این ادامه پیدا کنه قساوت، پله بعدیش جوری هستش که انکار میکنه بعضی از مطالب رو، بعضی از مسائل دینی رو انکار میکنه. بی اشتهایی، شک، ریب و انکار، اینا مراحلی است که قلب میمیره. تو این مراحل قلب میمیره و هرزگی های انسان، خدایی نکرده اگر چشم و گوش و زبان و اعضا و جواره هرز باشه، آدم تو این سیر میفته. و نقطه مقابلش اگر مراقبت بکنه، اگر اون عفت و حیا رو حفظ بکنه، لذت میبره از عبادات، از معنویت، باورهاش قوی میشه، باورهاش قوی میشه. شاید باور نکنید، شاید باور نکنید، من یه مرتبه اصفهان بودم، شنیدم که یکی از شاگردان مرحوم آیت الله میرزا رحیم ارباب، مرحوم میرزا رحیم ارباب یه چند سال قبل از انقلاب مرحوم شد، خیلی سالی نیست، واقعا از افراد برجسته و بزرگان بود در اصفهان، که مرحوم شهید مطهری هم یه مقداری پیش ایشون درس خونده بود، یه مقداری کمی، خیلی کم، میرزا رحیم ارباب. من شنیدم یکی از شاگردان میرزا رحیم ارباب تو اطراف اصفهانه، رفتم برای دیدنش. پیرمردی بود، تو بستر خوابیده بود. گفتم شما شاگرد مرحوم آقای میرزا رحیم ارباب بودی؟ گفت بله. گفتم اگه میشه خاطراتی از استادتون برای من بگید. شروع کرد خاطراتی گفتن، خیلی نکات قشنگی گفت، یکیش این بود. عرض بکنم شاید باورتون نشه، سختی یه مقدار باور کردنش. ایشون میگفت استادم میرزا رحیم ارباب میگفتش که من حدود 80 سال، قسم میخورد، قسم میخورد که من حدود 80 سال عمر از خدا گرفتم، یک بار نگاه حرام نداشتم تو زندگی، یک بار نگاه حرام، تو قسم میخورد استادمون میرزا رحیم ارباب، یک بار نگاه حرام نداشتم. باور کردنش خیلی سخته، یادم چجوری میشه اینجوری. بله، مراقبت همینه، شدنی هستش. اتفاقا فکر نکنید که مثلا خب حتما حاج آقا میرزا رحیم ارباب همیشه یه گوشه حجره زندگی میکرد، اصلا بیرون نمیومد تو اجتماع. نه، اتفاقا میرزا رحیم ارباب خیلی هم اجتماعی بود. فتواش اون زمان این بود که، اون زمان یه چیزی بوده مثلا 50 سال 40 سال پیش، فتواش این بود که نماز جمعه واجبه و نماز جمعه رو توی جمعی اقامه میکرد. خیلی هم اجتماعی بود، در خونه‌اش هم باز بود، رفت آمد داشت. قسم می‌خورد که من یک بار تو عمرم نگاه حرام نداشتم. شدنیست، سخت ولی شدنیست. این پله اول عفته. پله اول عفت این که آدم همین اعضا و جوارح ظاهری رو حفظ کنه از هرز بودن. اگر آدم این پله رو موفق شد، پله دوم رو هم میتونه بره. پله دوم این هست که علاوه بر این که این اعضا و جوارح، این ظاهر آدم پاک میشه و عفیف میشه، باطن آدم، دل آدم، اون خلوتکده آدم، اونجا هم دیگه افکار شیطانی، شهوانی، اینجور چیزا دیگه نمیاد، اونجا هم پاک میشه. نه فقط ظاهرت گلستان میشه که باطنت هم گلستان میشه. حضرت عیسی در روایتی هست به یارانش، حواریین به یارانش فرمود که یاران من، ان اخی موسی امرکم ان لا تزنو و انا امرکم ان لا تحدثوا انفسکم بالزنا. برادرم موسی سفارش میکرد به یارانش که زنا نکنن، فحشا انجام ندن، مرتکب نشن، ولی من به شما چیزی بالاتر میگم و اون این که حتی حدیث نفسم نکنید، تو دلتون تخیل اون فحشا رو هم نیارید، تخیل فحشا رو هم تو دلتون نپرورونید. چرا؟ خودش فرمود دلیلش رو، فرمود به خاطر که کسی که تخیل فحشا رو تو دلش میاره، مثل یک خانه میمونه که تازه رنگامیزی شده، خانه که تازه رنگامیزی شده. تو این خونه یه آتیش روشن کنید، این آتیش ولو خونه رو نمی سوزونه، اما دود که میزنه، سیاه که میکنه، این دود آتیش اون رنگامیزی رو که به هم میریزه و سیاه که میکنه. تخیلات فحشا تو دل انسان یواش یواش آدم رو تاریک میکنه. ممکنه از جهت فقهی گناه حساب نشه، فکر زنا، فکر فحشا، این مثل خود فحشا در خارج نیست، اون گناه مینویسن، حرام مینویسن، ممکنه تخیلش به عنوان گناه و محسوب نشه، اما در این حال آدمو آلوده میکنه، آدمو تاریک میکنه. از این جهت باطن انسان هم یواش یواش پاک میشه. مرحوم شهید مطهری نقل کرده از مؤسس حوزه علمی قم، حاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم که حضرت امام و آیت الله گلپایگانی، آیه عراقی، اینا شاگرداش بودن، گفت شهید مطهری ازشون نقل کرده که آیت الله آیه حائری یزدی میفرمودن اگر من در خواب هم نامحرم رو ببینم، به اون صورتی که مجاز نیست دیدنش، میگفت در خواب هم، با اینکه عالم خواب عالم تکلیف نیست، میدونید تو خواب که عالم تکلیف نیست، اگه آدم یه گناهی هم تو خواب مرتکب بشه گناه براش نمینویسن، چون اونجا که عالم تکلیف نیست، انسان مکلف نیستش اونجا. مرحوم آیه حائری میفرمود اگر من در خواب هم ببینم، اونجا چشم فرو میپوشم و خودم رو حفظ میکنم. اینقدر باطن پاک شده که حتی در عالم خواب، درسته که عالم تکلیف نیست، ولی جزی از وجود منه، جزی از وجود منه، انقدر اعماق وجودش پاک شده که حتی در عالم خواب هم میگه من بی حرمتی نمی کنم، اونجا هم من حریم ها رو حفظ میکنم. متاسفانه تو دنیایی داریم زندگی میکنیم، البته شما بهتر این چیزی که الان من میخوام بگم متوجه میشید، شمایی که تو اروپا دارید زندگی میکنید بهتر این چیزی که من دارم عرض میکنم میخوام بگم متوجه میشید. از حدود 5-6 قرن قبل به این طرف، یعنی از رنسانس به این طرف، متاسفانه تو دنیای غرب یه اتفاقی افتاد که اون اتفاق ضربه سنگینی هم به خودشون هم به جامعه بشری زده. اون اتفاق این بود که خدا رو از زندگی جدیشون بیرون کردن. از رنسانس به این طرف شما همتون خبر دارید خدا از زندگی جدی مردم به خصوص از مدیریت‌های اجتماعی خداوند متعال کنار زده شد و به حاشیه رانده شد. نیچه یکی از فلاسفه بزرگ اواخر قرن 19 میلادی هستش، صاحب مکتبی است به خصوص تو مباحث اخلاق، یه مکتب خاصی داره، اخلاق ابرمرد. ایشون یه داستان کوتاهی داره به نام داستان مرگ خدا، معروفه این داستان مرگ خدا، از نیچه معروفه. این داستان کوتاه اینه، میگه یه روزی یه کسی یه چاقوی خونینی در دستش بود، آسیناش هم بالا زده بود، آمد پرید وسط میدان بزرگ شهر، دستشو گرفت بالا، گفت مردم میدونید چه خبر شده؟ مردم همه دورش جمع شدن که این چی داره میگه، یه چاقوی خونین در دست، همه دورش حلقه زدن. اینم صبر کرد که همه دورش جمع بشن، بعد که همه دورش جمع شدن گفت مردم من با این چاقو خدا رو کشتم، برید دیگه هر کاری دلتون میخواد بکنید بکنید. اینو نیچه نقل کرده، داستان مرگ خدا. هدفی داره نیچه از این داستان. هدف نیچه این هستش که بگه این داستان داستان غرب جدیده که بعد از رنسانس خدا تو زندگی جدی مردم حضور نداره، به تعبیر او کشته شد. نه فقط علیه خدا تمرد صورت گرفت، نه فقط خدا کنار زده شد او بماند، او که هیچ، بلکه علیه حتی خود الهی انسان هم تمرد شد. یعنی دیگه انسان رو اونچنان که کتب مقدس تعریف میکنن که یک روح الهی است که به ما داده شده چهار سباهی در این دنیا، انسان رو دیگه اینجوری تعریف نکردن. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، به قول حافظ اینا رو بریزید دور، انسان همینه، همین تن و بدن خاکی، یه نفحه الهی است که دمیده شده در تو، اینا رو بریزید دور، انسان همین تن و بدن خاکی، حیوانیست باهوش، انسان یه حیوان باهوشه که چهار سباهی تو این دنیا زندگی میکنه، برای چم میبینه تمام، و تو این 60-70 سال زندگی باید تمام لذت رو از خود یعنی همینی که داریم میبینیم، همین تن و بدن، تمام لذت رو باید از خودش ببره. اومانیسم که به عنوان زیربنای تفکرات غرب قرار گرفته، به عنوان اصالت انسان، انسان به این معناست، نه انسانی که تو کتب مقدس تعریف میکنن، انسان به همین معنای تن و بدن خاکی، این زیربنای تفکره، این باید لذتش تأمین بشه، این باید سود و لذتش تأمین بشه. اومانیسم به این معنا هستش که زیربنای تفکر قرار گرفت. البته ما منکر نیستیم خوبی هایی که در غرب هست، انصافا منکر این نیستیم، خوبی هایی که در فرهنگ غرب هست، نظمشون، قانون پذیریشون، نسبتاً رعایت حقوقشون، وجدان کاریشون، اینا خوبی هایی است که در غربه، آدم منکر نیست. ولی الان چون بحث من بحث عفت و حیاست، این روند رو الان دارم بحث و مطرح میکنم که انسان هم خوبی ها رو ببینه هم بدی ها رو ببینه. انسان شد همین تن و بدن خاکی که باید قبل از اینکه سوت پایان مسابقه رو بکشن و بمیره، تمام لذت و کیف رو از خودش ببره. لذا شما ببینید بعد از رنسانس تو تمام عرصه زندگی، تو ادبیات، تو هنر، تو معماری، تو شهرسازی، تو همه عرصه زندگی این تفکر وارد شد. مجسمه هایی که بعد از رنسانس، تو دوران رنسانس، همون اوایل به خصوص ساخته شد، که هنوزم تو بعضی از شهرهای این کشورهای اروپایی هست، نوعاً مجسمه های انسانی بوده برهنه، انسان لخت برهنه، تماماً برهنه. مجسمه معروف میکلانج، مجسمه داوود همینه دیگه، یه مجسمه موسی داره، یه مجسمه داوود که تو روم هست، انسانی تماماً برهنه. چرا؟ چرا مجسمه های عهد رنسانس اینجوری بوده؟ این پیام داشت. لخت بودن مجسمه پیام داره. پیامش اینه که من مجسمه ساز میخوام بهت بگم انسان یعنی این، یعنی همین تن و بدن، هر چی هست بی پرده و حجاب من بهت نشون دادم، هر چی هست همینه، انسان یعنی همین. تو نقاشی ها همین اتفاق رخ داده. من حالا اگر خواستید منبع معرفی میکنم، عکس هاشو شما ببینید. نقاشی های قبل از دوران رنسانس ماره حضرت مریم یا حضرت عیسی رو شما ببینید نقاش چجوری نقاشی میکرد، بعد از دوران رنسانس ببینید حضرت مریم رو چجوری نقاشی کردن. عکس هاشو بذارید کنار هم دیگه تطبیق بدید. قبل از دوران رنسانس ما البته قبول داریم اون قبل، نمیخوایم دفاع بکنیم از کلیسای قبل از رنسانس، نه اونم ضعف‌هایی داشت که هممون میدونیم چیه، اما نقاش وقتی چهره حضرت مریم رو میکشید جوری میکشید که تو این چهره یه حاله از قداست و حیا دیده میشد، چشم‌ها از حیا فرو افتاده، یه حاله از نورانیت اطرافش رو گرفته، چهره جوری بود که اگر کسی میدید میفهمید که مریم از قبیل زنان کوچه بازار معمولی نیست، یه قدیسه است. اما نقاشی‌های بعد از رنسانس رو ببینید، سعی نقاش تماما این بوده که چهره حضرت مریم رو زیبا بکشه، فقط همین، تمام سعی بر این بوده که یه چهره زیبا بکشه، همین. یعنی دیگه اون حاله از نورانیت و معنویت و چشم‌هایی که از حیا فرو افتاده اونها دیگه دیده نمیشه. این تغییر تو نقاشی هم بود، تو لباس هم بود. من یه موقع خودم یه تحقیقی میکردم راجع به لباس، راجع به لباس خیلی جالبه، حدود 150 سال پیش، من دیگه عقبتر نمیرم، حالا هرچی عقبتر برید که خیلی واضح تره، 150 سال پیش تو ایران، تو تمام کشورهای اسلامی، تو کشورهای آسیای جنوب شرقی، چین و ژاپن و این کشورها، تو کشورهای آفریقایی، تو کشورهای اروپایی، حتی تو خود کشور، تو آمریکا و ایالت‌های آمریکا، شما لباس رو وقتی تحقیق بکنید می‌بینید چه لباس زن چه لباس مرد فرق نمی‌کنه ها، علارغم دوخت‌ها و مدل‌ها و رنگ‌های مختلف این مناطق، اما تو سه چیز لباس‌ها مشترکن، چه تن زن چه مرد، تو سه چیز لباس‌ها مشترکن: یک گشاد، دو بلند، سه بدن پوش. گشاد، بلند، بدن پوش، چه لباس مرد چه زن. این لباسی میبینید که تن ما هست به عنوان لباس روحانی بهش میگیم قبا. این لباس تو ایران ما مخصوص ما نبود، مخصوص ما روحانی ها نبود. نمیدونم شما فیلم دلیران تنگستان رو دیدید یا نه، شاید اینایی که مقدار بزرگتر هستن سنشون بیشتره دیده باشن سریال دلیران تنگستان رو، رئیس علی دلواری که رضوان خدا برش این مرد پر حماسه رو و بعضی از قیور مردان بوشهر، تنگستان و دشتستان تو بوشهر، وقتی انگلیسا از جنوب وارد ایران شده بودن برای اشغال، اینا در مقابل اونها ایستادن و تماما هم حماسه حسینی بود توشون. من خونه رئیس علی دلواری رفتم تو بوشهر، واقعا رفتنی و دیدنی است. این خونه که کسی میره اون وقت میفهمه این چقدر متدین و چقدر حسینی بوده، چقدر حماسه ابو عبدالله علیه السلام تو وجودشون بود. اون وقت تو اون فیلم اگه لباسای این تنگستانیا و دشتستانیا رو دیده باشید همین قباها تنشون بود. همین الان تو یزد، تو استان خراسان اگه شما تشریف ببرید، خیلیاتون هم دیدید دیگه، پیرمردایی الان هستن که کت بلند دارن عمامه سرشونه، کت بلند دارن عمامه سرشونه، با اینکه روحانی هم نیستن. اصلا لباس این ویژگی رو داشت تو 100 150 سال پیش به عقب: گشاد، بلند، بدن پوش. اما از حدود 100 150 سال پیش به این طرف که دیگه شدت دوران مدرنیسم هستش، میبینید که لباس چه تو تن زن چه مرد آب رفت، کوتاه، بدن نما و تنگ، درست نقطه مقابل اون سه صفت قبلی، کوتاه، بدن نما و تنگ. اول هم از همین غرب شروع شد دیگه و بعدم به جاهای دیگه این لباس توسعه پیدا کرد. چرا؟ چون به خاطر اینکه قراره که لذت ببریم از تن و بدن و هر چیزی که مانع لذت بردنه باید بره کنار، هر چیزی که مانع لذت بردنه، لذا لباس به حد اقل رسید، تا اونجایی که میشه کم شد، تنگ، بدن نما و کوتاه. تو شهرسازی، تو معماری، تو جهات دیگه هم همین اتفاق رخ داده. اون وقت زن تو چنین فرهنگی اون زنی میشه با شخصیت که چشمهای بیشتری رو به خودش خیره بکنه، با لباسش، با مد لباسش، با نوع آرایشش چشمهای بیشتری رو به خودش خیره بکنه و لذتهای بیشتری رو تامین کنه. این زن با شخصیت تره دیگه، تو چنین فرهنگی اینجوری میشه دیگه، این شخص میشه با شخصیت تر. به قول دکارت میگفت من فکر میکنم پس هستم. اما زنی که تو این فرهنگ هست، متاسفانه تو این فرهنگی که بی‌حیایی رواج پیدا میکنه، میگه من را میبینن پس هستم. وقتی میبیننش احساس شخصیت میکنه. خدا نکنه که مثلا از چشم بیفته دیگه، حس میکنه بی شخصیت شده با دیده. اون وقت چنین زنی تبدیل میشه به یک ویترین دیگه، جذابیت های زنانگیش فقط میاد بیرون، انسانیتش، لیاقتهاش، استعدادهاش، اینا کشته میشه. الله اکبر. تو جاهلیت قدیم شخص زن زنده به گور میشد، اما شخصیت زن الان داره زنده به گور میشه. یعنی اون لیاقت ها و استعداد ها و انسانیتش بیرون نمیاد، درست برخلاف دستور دین. برادر بزرگوار، خواهر بزرگواری که دختری دارید تو منزلتون، یا دختر خانمایی که فلسفه حجاب رو میخواید ببینید چیه، فلسفه حجاب همینه که اون چیزی که تو رو تبدیل میکنه به یک کالای لوکس، تو رو تبدیل میکنه به یک ویترین، اون جذابیت های زنانگی رو بپوشون، چون او تو رو تبدیل میکنه به یک کالا که فقط دیگران ببیننت. او رو بپوشون، اما انسانیتت بیاد بیرون، علمت، مدیریتت، هنرت، لیاقت‌های انسانیت بیاد بیرون. اما اون جذابیت‌های زنانگی که تو رو تبدیل می‌کنه به یک ویترین، او باشه برای تو خونه، او باشه برای محرمت. این چیز کاملا عاقلانه است. فلسفه حجاب تو دین اینه. اما خب متاسفانه الان خلافش شده دیگه. عرض کردم یک فرهنگ بی‌حیایی و بی‌عفتی که به وضوح داره دیده میشه. و تو فیلم ها یا تو بعضی دیگه از محصولات داره ترویج میشه و صادر میشه تو دنیا که همچین اتفاقی رخ داده. خوشا به حال اون کسی، اون مرد و زنی، به خصوص جوانی که تو این وضعیت بتونه عفت و حیای خودش رو حفظ بکنه. پیغمبر اکرم در روایتی فرمود لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، کسی که عفیفه چقدر هم افق شده به ملک، به فرشتگان، به ملائکه، چون ملائکه خیلی عفیفن، ملائکه گناهی ندارن. لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، عفیف میره به سمت اینکه نزدیک میشه، هم افق میشه با ملائکه. البته من نمیخوام بگم عفت فقط تو بحث عفت جنسی هست، نه، زبان آدم هم باید عفیف باشه، زبان آدم هم باید عفیف باشه، دست آدم هم باید عفیف باشه، همه وجود آدم باید اینجور باشه. و خوشا به حال چنین کسی. من آخر جلسه است یک نمونه از شخص عفیفی که واقعا شبیه ملک شده بود، اسم میبرم برای اینکه رفع خستگی ازتون بشه، ذکر مصیبت بخونم. از همه تونم عذر میخوام. مرحوم آیت الله میرزاده‌های تهرانی که شاید خیلیاتون تو مشهد خدمت ایشون رسیده باشید. من حدود 20-25 سال پیش منزلشون جلسه بود، میرفتیم برای یه جلسه اخلاقی بود. رضوان خدا برش، میرزاده‌های تهرانی، کسی بود که حالا من نمیخوام الان این جهتش رو خیلی باز بکنم، مقام خلع داشت. مقام خلع که مقام بسیار برجسته است تو عرفان داشت و به هر حال آدم بسیار قوی بود. فردی بود فوق‌العاده متواضع، فوق‌العاده، اصلا انگار نفس نداشت. این نفس اماره تو این وجود نداره. گاهی موقع یک کسی که بچه بود میرفت منزلش، این پیرمرد خمیده به تمام قامت جلوش بلند میشد، به تمام قامت جلوش بلند میشد برای احترامش. یه اهل علمی رفت دست ایشون رو بوسید، دست ایشون رو به زور دست ایشون رو بوسید. میرزاده‌های تهرانی بلند شد اومد بیرون یه چند لحظه، بعد برگشت گفت آقا جان تو دست منو بوسیدی، من رفتم کفش شما رو بوسیدم، من رفتم کفش شما رو بوسیدم. ایشون با این خمیدگی چندین بار جبهه رفته بود زمان جنگ، با این خمیدگی چندین بار رفته بود جبهه، که ظاهراً بعداً بعد از مرحوم شدنشون نقل می‌کردن که ایشون چون خوابی دیده بود که حضرت ولیعصر علیه السلام به ایشون فرموده بود که برو جبهه، ایشون رفته بود یه ماه جبهه. اصلا پیرمرد دیگه به زور راه می‌رفت، اما یه ماه رفته بود جبهه، بعد دو مرتبه برگشت، گفت شاید عمل نکرده باشم به اون دستور حضرت. دو مرتبه برگشت، یه ماه دیگه مون، باز برگشت یه مدتی، گفت شاید عمل، یه بار دیگه برگشت. یعنی سه ماه تو جبهه موند این پیرمرد بزرگوار. از کسانی بود که تو مجلس خبرگان اول، مجلس خبرگان قانون اساسی، که مجتهدین بزرگی بودن درش، ایشون هم جزبش بود. ایشون قضا ظهر که میشد قضا نمیخورد، میگفت شاید این قضا سهم من نباشه، مال بیت الماله. از خونه پسرش که تو تهران زندگی میکرد، خودش هم شبا میرفت خونه پسرش، چون اصل منزلشون مشهد بود دیگه، اومده بود خونه پسرش تو تهران، میرفت مجلس خبرگان، دو تا سیب با خودش تو پلاستیک میذاشت تو جیبش، ظهر که میشد عذر میخوام، میرفت تو دستشویی دو تا سیب رو اونجا میخورد که کسی نبینه و کسی که بعدن کسی فهمیده بود، متوجه شده بود که ایشون این کار رو میکنه، دو تا سیب میبرد اونجا میخورد، آشغالش هم تو همون پلاستیک میذاشت تو جیبش میذاشت میومد بیرون. این قضاش بود. یه مرتبه یه سیدی از شاگردانش، مجتهد مسلم بود، از شاگردانش یه سیدی ازش سوال کرده بود، آقا یه مقدار تند شد بهش، میرزا بودهای تهرانی یه مقدار بهش تند شد، بعد از درس رفت دستشو محکم گرفت کشید بوسید دستشو، گفت دست تو بوسیدم که منو حلال کنی که به یه سید اولاد پیغمبر من تندی کردم. شاگردش بودا، شاگردش بود. یه مرتبه یکی از شاگردان دیگش باز هم از سادات بود، سید بود، ایشون 2 ساعت بعد از درس تا در منزل رفت ازش سوال کرد، هی مسئله علمی میپرسید. بعد از 2 ساعت اون شاگرد شروع کرد عذرخواهی کردن که آقا حلال کنید، من 2 ساعت شما رو سر پا نگه داشتم، منو حلالم بکنید. آقا جان چیزی نیست، من وظیفمه باید جواب. گفت نه آقا چیزی هست، منو حلالم بکنید. اون شاگرد میگو اگه میشه یه کاری به من بگید من برای شما انجام بدم، یه کاری من برای شما انجام بدم که یه مقداری تلافی بشه وقت شما رو گرفتم. میرزا بودهای تهرانی گفت آقا جان چیزی نیست. گفت نه آقا یه کاری به من بگید. گفت خب حالا خودت اگر اصرار میکنی چشم، من یه کاری بهت میگم. اون شاگرد خیلی خوشحال شد، گفت اون کاری که من ازت میخوام اینه، روز قیامت اگر دیدی جواد رو دارن میکشن میبرن به سمت جهنم، برو پیش مادرت زهرا، بگو مادر جان من 2 ساعت تو دنیا وقتشو گرفتم، شفاعتش کن. همین ازت میخوام، هیچی دیگه بیشتر از این نمیخوام. روز قیامت دیدی جواد رو دارن میبرن جهنم، برو پیش مادرت شفاعت منو بکن. لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. امشب شام جمعه هستش، امروز متعلق بود به مولامون امام زمان علیه السلام. یکی از روزه هایی که امام زمان خیلی دوست داره روزه عموشون اول فصله، روزه عموشون اول فصله که کما بیش خود شماها شنیدید در این رابطه به طور متعدد نقل شده که حضرت ولیعصر علیه السلام فرمود من به روزه عموم خیلی توجه دارم، به طور متعدد نقل شد. علال قاعده هم باید همین باشه، به همه و همه عنایت دارم، به خصوص باب الحوائج قمر بنی هاشم ابوالفضل علیه السلام. من یه چیزی نقل میکنم خدمتتون، شاید همین اصلا ذکر مصیبت من همین باشه، بد نیست این داستان قشنگی است بشنوید. کتاب سیاحت شرق رو شاید کمتر خونده باشید شما بزرگوارا، مرحوم آیت الله آقا نجفی قوچانی 2 تا کتاب داره، یکی سیاحت غرب، یکی سیاحت شرقه. سیاحت غرب زندگی پس از مرگشه، سیاحت شرق زندگی دنیاییشه. خود آیت الله آقا نجفی قوچانی تو سیاحت شرق اینو نوشته که من دارم بهتون میگم، خودش نوشته، یعنی این دیگه واسطه نداره، خود ایشون نوشته. ایشون نوشته که یه ایام زیارت ابا عبدالله علیه السلام بود، من از نجف را افتادم پیاده به سمت کربلا برای زیارت ابا عبدالله، مثل همین چیزی که الان مرسوم هستش از اطراف میان برای زیارت امام حسین، قدیم خیلی رسم بود، چه طلبه ها علما چه مردم متدین معمولی هم مثل همین الان پیاده را می افتادن از شهرهای مختلف از جمله نجف به سمت کربلا. آقا نجفی قوچانی میگه ایامی بود، نمیدونم حالا کی بود، ایام دهه سفر بود، محرم بود، میگه یه ایام زیارتی امام حسین، میگه من راه افتادم به سمت کربلا، با خودم آب بر نداشتم، گفتم بار سنگین با خودم نبرم، بین راه تو منازل و مسافر به اصطلاح کاروانسراهای بین راه آب هست دیگه، با خودم بر نداشتم آب. اومدم به منزل اول رسیدم، کاروانسرای بود، دیدم بسته است، تعجب کردم، گفتم حالا منزل بعدی، رفتم تو منزل بعدی دیدم باز بسته است، حالا خدا داشت یه مهمانی براش درست میکرد، ابا عبدالله داره براش یه مهمانی درست میکنه، دیدم اون کاروانسرا هم همینجوره، عجبا چه اینجوری. بگو یواش یواش داشتم تشنگیم زیاد میشد، به خصوص هرچی میرفتیم به سمت ظهر داشتیم نزدیک میشدیم و آفتاب میومد وسط آسمان، هوا داشت گرم میشد، تشنگیم زیاد شد. از چند نفرم بین راه آب خواستم، یا خودشون آب نداشتن یا اگر داشتن فقط به مقدار خودشون داشتن. من دیگه اصرار نکردم ازشون آب بگیرم. یواش یواش دیدم تشنگیم داره تبدیل میشه به آتش. دیگه کم کم تبدیل میشد به آتش. بر سرعت قدم هم افزودم، طوری که راه رفتنم حالت هروله پیدا کرده بود، شبیه دویدن شده بود. از دور برق گنبد طلایی ابا عبدالله علیه السلام به چشمم میخورد. شاید حدود یه فرسخ دیگه، 6 کیلومتر دیگه هنوز مونده بود، برق گنبد طلایی حضرت به چشمم میخورد. ولی دیگه شدت آتش بر من غالب شده بود که کم کم جگرم میسوخت. الله اکبر از آتش، الله اکبر از آتش. البته این آتش ها کجا و اون چیزی که از آتش ابا عبدالله در روز عاشورا نقل شده کجا، که در روایت داره یحول الآتش بینه و بین السماء کالدخان، چنان آتش وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام برش غالب شده بود که بین خودش و آسمان رو دود میدید، گویی سیاهی میدید. میگه بر همین جور که داشتم میرفتم، یه مرتبه تو این شدت آتش و تشنگی یاد بچه های امام حسین افتادم که خدایا بزرگترها روز عاشورا میتونستن یک کمی طاقت بیارن، این بچه کوچولوها چجوری طاقت میآوردن؟ 3 ساله، 4 ساله، 7 ساله، این بچه کوچولوها که حدود شاید 27-28 تا بچه کوچولو تو کربلا بودن، که یکیش امام باقر بود. امام باقر میگه من 4 سالم بود تو کربلا بودم و همه کربلا رو یادمه. این بچه کوچولوها چجوری تو کربلا طاقت میآوردن؟ میگه یه مرتبه وقتی دلم رفت پیش آتش اونها، اشکم جاری شد. خدا عنایتی کرد صحنه عصر روز 11 رو توی مکاشفه به من نشون دادن. یه مرتبه کنارم صحنه مکاشفه عصر روز عاشورا، عصر روز عاشورا رو به من نشون دادن. بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین میگه به من نشون دادن، دیدم الله اکبر، این بچه ها هستش که تو بیابان ها دارن میدون. این همون موقعی بود که به سمت خیمه ها حمله کرده بودن. میگه این صحنه رو به من نشون دادن، دیدم بعضی از این طفل معصوم ها دامن های آتش گرفته به طرف بیابون دارن فرار میکنن. خواستم بودم یکیشون رو بغل بکنم، این آتش رو خاموش بکنم، اما فقط مکاشفه بود، باید میدیدم و میساختم، میسوختم و میساختم. میگه فقط نگاه میکردم. دیگه از حال خودم رفتم بیرون، آتش خودم فراموشم شد، پام میرفت رو تیغ، میرفت رو خارها، میرفت رو سنگ، خون می... اصلا دیگه تو حال خودم نبودم، فقط عشق بود که مثل سیل از من جاری بود و اون صحنه های دلخراش عصر عاشورا رو میدیدم. میگه همینجور که دیگه نمیدونم چه مدت گذشت، یه مرتبه خودم رو یافتم که وارد کوچه های کربلا شدم. وارد کربلا شدم، به خود اومدم، دیدم صورت خیس از عشق و عرق، پاها خونین، مردم وایسادن منو نگاه میکنن که این چه هیبتیه که وارد شهر شده، این چه جوری هستش که به این وضعیت. میگه رفتم کنار یه جوی آبی، پاهامو شستم، صورتمو شستم، یه نفسی گرفتم، رفتم حرم ابا عبدالله، رفتم تو حرم امام حسین، روی سکوی نشستم. یه مرتبه دیدم که صدای زنگ حرم ابا عبدالله بلند شد، مثلا فرض کنید ساعت 4 بود، ساعت 3، هر ساعتی که بود صدای زنگ بلند شد، اما من صدای زنگ نمیشنوم، این صدا رو میشنوم، هل من ناصر، هل من ناصر، هل من ناصر. بگه یه مرتبه دلم ریخت، اینا رو خودش نوشته، آیت الله آقا نجفی قوچانی خودش نوشته. میگه یه مرتبه دلم ریخت، بلند شدم، اشک تو چشمام جمع شد، بغض گلومو گرفت که یا ابا عبدالله، هنوز فریاد هل من ناصر شما بعد از 1000 خورده سال بلنده، خدایا کیه که جواب این هل من ناصر رو بده. یه مرتبه دیدم صدای زنگ حرم ابوالفضل بلند شد، اما من صدای زنگ نمیشتم، این صدا رو میشتم، لبیک لبیک لبیک. رو کردم به سمت حرم ابوالفضل، گفتم یا ابوالفضل جانم فدای تو، هنوز هم صدای قربت برادرت تو بعد از 1000 خورده سال تو جوابگو هستی، جانم فدای غیرت تو. نیست صاحب همتی در نشعتین، همقدم عباس را بعد از حسین، در هواداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود او را دو دست، همه با یه دستشون اومدن کمک امام حسین، اما او با هر دو دستش اومد، جمله را یک دست بود او را دو دست. این بزرگوار توی یه صحنه قرار گرفت. من همیشه وقتی این صحنه به یادم میاد خیلی دلم میسوزه. یه نقلی هست که وجود مقدس اولفصل وقتی دستاشو زدن تو نخلستان که میومد، این مشک رو گذاشت روی زین اسب، خودش خم شد روی این مشک که مشک رو بتونه محافظت کنه. تیر خورد تو چشمش، با دست نمیتونست این تیر رو در بیاره. سرشو آورد پایین، تیر رو گذاشت بین اسب و بین پاش که سرشو بکشه که تیر در بیاد. سرشو که خم کرده بود، این کلاهخود از سرش افتاد و سر برهنه شد. تو همون دم بود که اون عمود آهنین بر سرش اومد که دیگه نتونست رو اسب بنشینه، از اسب افتاد. خدا رحمت کنه شیخ صفی الدین هلی، ختم مصیبت من، میگه فمشا لمسرع الحسین و میگه امام حسین رفت برای آخرین دیدار برادرش. وقتی ابوالفضلش افتاد و صدا زد او رو، ابا عبدالله رفت برای دیدن برادر. اما میدونی چجوری رفت؟ فمشا لمسرع الحسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم. ابا عبدالله رفت به دیدن برادر، اما یه چشمش به سمت خیمه هاش بود، یه چشمش به سمت برادر، یه چشمش به سمت خیمه ها بود که داره دور میشه کسی حمله نکنه به خیمه هاش. تا ابوالفضل بود نگهبان خیمه هاش بود، میتونست دور بشه، اما الان دیگه کسی رو نداشت. فمشال مسرع اهل حسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم. لا حول ولا قوة الا بالله.